ازگه این دست افزارها رو دارن. با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی از دریافت هر نوع جریمه‌ای بی نیاز میشیم. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که هم قوانین رو رعایت میکنید و هم شنونده رادیو ایران هستید در ساعتی که مشغول رانندگی هستید. ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی این شبکه جهان سیاست رو با هم بشنویم که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
جهان سیاست.
به نام خدا. سلام به شما مردم ایران زمین. عصر شنبه شما بخیر. اینجا جهان سیاست و من اعظم لک به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما هستیم تا نگاهی تحلیلی داشته باشیم به خبرهای مهم امروز. اما سوال پیامکی امروز، همونطور که شنیدید، دامنه farsnews.com متعلق به خبرگزاری فارس ساعتی پیش با دستور وزارت خزانه‌داری امریکا مسدود شد. به نظر شما در این شرایط آیا با ضرورت تکمیل شدن شبکه ملی اطلاعات موافق هستید؟ گزینه الف بله و گزینه ب خیر. شماره پیامگیر برنامه هم 30900 مثل همیشه در اختیارتونه. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه امروز از مبارزه با فساد خواهد گفت و عزمی که هنوز ادامه دارد. نسخه اصلی از پایگاه عین الاسد عراق خبرهای جدید دارد. با تحلیلگران می‌پرسد میلیون‌ها عراقی چه چیز را شعار دادند و میکروفون خبرساز پیگیر حاشیه‌های تظاهرات در عراق است.
دریچه
بیش از یک سال است که موضوع فساد جزء خبرهای اصلی جامعه ما شده است. این هفته به بهانه سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد همه جا صحبت از مبارزه با فساد است. حجت الاسلام رئیسی گفته مسئله مبارزه با فساد اقتصادی یک امر راهبردی است و ما این مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان با مفسدان را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.
فضای کشور ما امروز فضای مبارزه با فساد. امروز به حمدالله این امید در جامعه پیدا شده که مبارزه با فساد در جامعه خیلی جدیه. امروز نظام اراده و تصمیم برخورد با مفسدان اقتصادی رو داره. یک اراده جدی بر اصلاح ساختارها و بسترهای فساد رو داره. دو و اراده اونو داره که در این رابطه مشارکت همه مردم و جامعه را هم همراه خودش داشته باشه. ما احساسمون اینه که در این مأموریت خطیری که به عهده‌مون هست تا مردم، دانشجویان، طلاب، همه آحاد ملت مشارکت نکنند حتما این کار مثل همه کارهای بزرگ در کشور پا نخواهد گرفت. و امروز چون خواست مردم هست و مشارکت عمومی هست و این اراده همه لایه‌های اجتماعی هست، انشالله این مأموریت خطیر هم پا خواهد گرفت و جامعه ما مثل همیشه انشالله امیدوار کننده خواهد بود.
دوستان عزیز، تا به حال در این برنامه بارها در مورد موضوع مبارزه با فساد صحبت شده. امروز می‌خوایم درباره فعالیت‌های کلان مبارزه با فساد گفتگو کنیم با آقای دکتر داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما و خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، می‌خوایم بدونیم که مسئله فساد چقدر مسئله حاکمیتیه؟ به عبارتی سهم هر کدوم از قوا در مبارزه با فساد از نظر شما چقدر میتونه باشه؟
عرض کنم که نکته دقیقی رو شما بهش دارید میپردازید، چون یه فضایی تو افکار عمومی هست که مبارزه با فساد بیشتر مخاطبش قوه قضاییه است، در صورتی که این نیست. مبارزه با مفاسد اقتصادی یک پروسه است، یک فراینده که از مجلس شروع میشه برای قاعده گذاری ها، برای قانون نویسی درست در کشور، بعد دولت برای اینکه بتونه قوانین رو اصلاح بکنه و در نهایت قوه قضاییه است اگر کسی تخلف کرد باهاش برخورد بکنه. لذا اگر قراره در کشور مبارزه با فساد آن چیزی که مردم مطالبه دارن اتفاق بیفته، هر سه قوا باید نقش داشته باشن و همه مسئولینی که حتی خارج از قوا استگانه هستن، نهادها و سایر سازمانهای دیگری که در کشور وجود داره. دو، اگر رویکرد و راهبرد مبارزه با فساد رو هم اصلاح بکنیم، یعنی ما باید از مبارزه پسینی با فساد به یک پیشگیری از فساد برسیم. اگر کسی خواست فساد بکنه، هم با سختی مواجه بشه، موانع متعددی سر راهش باشه، هم منفعتی که از اون فساد عایدش میشه اون منفعت رو کمش بکنه. اگر اینطوری به فساد نگاه بکنیم، قاعده‌گذاری‌ها رو به این سمت ببریم که کشور رو شفاف بکنیم، تعارض منافع رو حل بکنیم، نظارت رو حد اکثری بکنیم، قاعده های خودکنترلی بذاریم در سایر فرایندهای تجاری و اداری کشور، اون موقع است که میتونیم با فساد مبارزه بکنیم. برای این کار و با این رویکردی که عرض کردم، اتفاقا دو تا قوه دیگه نقششون مهمتر از قوه قضاییه، مخصوصا الان که ما در آستانه انتخابات مجلس هستیم.
درسته،
مردم یه نقش ویژه دارن اینجا که ما یک مجلس فساد ستیز رو انشالله شکل بدیم، نمایندگانی رو انتخاب بکنیم که خودشون سالم باشن، فهم درستی از مبارزه با فساد داشته باشن و شجاعت و اراده مبارزه با فساد رو هم داشته باشن، که مجلس کارش رو شروع کنه، هم بحث قانونگذاری و ریل گذاری در کشور، هم قوه نظارتی مجلس خیلی مهم، و بعد دولت که عمده کار در اختیار دولت که باید قوانین رو بتونه اجرا بکنه و در نهایت هم قوه قضاییه.
و اینکه در حوزه قوانین آیا اون چه الان داریم برای مبارزه با فساد کفایت میکنه یا باید قوانین بیشتر و بهتری نوشته بشه؟
هم آره هم نه. به این معنی که ما الان قوانین خوبی رو داریم که زمین مونده و اجرا نمیشن، که اینها دیگه نباید کسی معطل بمونه و باید کارشو شروع بکنه، همین قوانین موجود رو برن اجرا بکنن، مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مثل قانون مبارزه با پولشویی، مثل قانون حدنگاری تو بحث زمین خاری و مباحث مختلف، مثل قانون ارتقای سلامت اداری. اینا قوانین خوبیه که مونده یا آینامه هاش نوشته نشده، یا اگر نوشته شده اجرا نمیشه. لذا ما قوانین خوب کم نداریم برای مبارزه با فساد. در این حال که عرض کردم هم آره هم نه، ما برای اینکه فضای کلی کشور رو یک تجزیه تحلیل درستی داشته باشیم و ببینیم کجاها داره تولید فساد میکنه و چگونه میشه ما جلوی فساد رو بگیریم، حتما نیاز به اصلاح قوانین داره. خود قانون نویسی در کشور ما خودش دچار آرزه شده، یعنی ما برخی از قوانین رو خوب ننوشتیم، ضمانت اجراهای خوبی ندارن، بد نوشتیم، قوانین رو گاهن متعارض با هم نوشتیم در طول این سالیان گذشته. اینجا دست مجری باز میشه برای اینکه سلیقه خودش رو انجام بده. لذا حتما و حتما مجلس باید بیاد با یک رویکرد کلان به عرصه های مختلف کشور، مخصوصا عرصه های اقتصادی و اداری کشور نگاه بکنه، ببینه کجاها رو باید شفاف بکنه، کجاها امتیاز وجود داره، رانت خاری وجود داره، امضای طلایی وجود داره. اینها رو با اصلاح قوانین و اصلاح ساختارها و فرایندها که میشه جلوشو گرفت. لذا هم باید قوانین موجود رو اجرا بکنن مسئولین و تدوین قوانین جدید با یک هوشمندی هسته. و یه نکته هم وجود داره که باز اینجا نقش قوه قضاییه رو الان تو این شرایط تو این سالها باز مهم میکنه، اینه که مسئولین متعددی وجود دارن که وظیفه ذاتیشون رو وظیفه قانونیشون انجام نمیدن و این قانونهایی که عرض میکنم زمین مونده مال اینه که مسئول انجامش نمیده. قوه قضاییه به واسطه سازمان بازرسی و سایر ظرفیت‌های دیگه‌ای که داره باید یقه مسئولین رو بگیره برخورد کنه.
بسیار خوب.
یعنی به اندازه کافی کشور هزینه رفتارهای سلیقه‌ای برخی از مدیران رو داده، به اندازه این که شما میبینید فساد شیوع پیدا کرده، یه بخشش مال اینه که برخی از مسئولین وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، قانون‌ها یه موجود رو زمین گذاشتن و سلیقه خودشون دارن انجام میدن. اینجا نقش قوه قضاییه باز مهمه که بره یقه اینا رو بگیره. یعنی اگر ما بتوانیم مسئولین رو مجاب کنیم، پاسخگو بکنیم نسبت به بله. وظایف قانونی که دارن حتما یه بخشی از مفاسد کاهش بدن.
گفتگو کردم با آقای دکتر داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
تشکر، خداحافظ.
شما دوستان عزیز هم اگر در مورد این بخش از برنامه جهان سیاست نظری دارید، میتونید اون رو برای ما به شماره پیامگیر 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در نسخه اصلی امروز از پایگاه عین الاسد امریکا در عراق برای شما خواهیم گفت.
روز چهارشنبه 18 ماه ساعت 1:35 بامداد، حمله سهمگین ایران به پایگاه عین الاسد امریکا در خاک عراق. نزدیک 20 ساعت بعد ترامپ اولین واکنش را نشان داد.
باید عمیقاً قدردان و شاد باشن. هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته صدمه ندید، حمله رژیم ایران. ما هیچ تلفاتی نداشتیم، همه سربازان ما در ایمنی و امنیت هستند و تنها خسارات اندکی به پایگاه نظامی ما وارد شد.
آن موقع غرور امریکایی ها نمی گذاشت تا این حمله سهمگین را بپذیرند، اما کم کم خبرها رو شد. روزنامه الغیث کویت فاش کرده 16 نظامی امریکایی که در این حمله زخمی شده بودند برای درمان به یکی از بیمارستان‌های نظامی در جنوب کویت منتقل شدند. خبرنگاران 4 روز بعد توانستند وارد این پایگاه شوند. ابتدا فقط تصاویر کوچک پخش شد. چند روز بعد اما برخی نظامیان امریکایی هم مصاحبه کردند.
میتونم صادقانه بگم که واقعا ترسناک بود. بین نیروها کسی چنین چیزی رو تجربه نکرده بود و ما واقعا نمی‌دونستیم چی میشه. بعد از اینکه هشدار رو گرفتیم، تمام طول شب به این فکر میکردیم چه اتفاقی میفته تا بتونیم براش برنامه ریزی کنیم. در زمان حمله وقتی در پناهگاه بودیم، هر بار که موشک ها میومد، موج انفجار همه ساختمون رو تکون میداد و در به شدت تکون میخورد و ما نمیدونستیم بیرون چه اتفاقی داره میفته. فقط نگران خودمون بودیم و دیگرانی که بیرون هستن.
در حالی که امریکا در ابتدا اعلام کرده بود این عملیات کشته و مجروح نداشته، 9 روز بعد رسما اعلام کرد که 11 سرباز برای مداوا به آلمان منتقل شدند. حالا اما صحبت از 34 نفر است. جاناتان هافمن، سخنگوی وزارت دفاع امریکا پنتاگون، امروز گفت:
از 34 نفر 18 نفر از عراق خارج شدند. 17 نفر هم به آلمان اضافه شدند. که از این 17 نفر 9 نفر همچنان در آلمان هستند. 8 نفر دیگر برای درمان به آمریکا منتقل شدند. از 18 نفری که از عراق خارج شدند، 1 نفر برای درمان به کویت منتقل شد. که این فرد در حال حاضر به محل خدمت خود بازگشته است.
هنوز خانواده‌های نظامیان آمریکایی در این پایگاه هیچ اطلاعی از سرنوشت فرزندانشان ندارند. کاملا مشخص است که آمریکا نمی‌خواهد آمار کشته‌ها و زخمی‌ها را رسما و با جزئیات اعلام کند. اما کم کم بدگمانی به ترامپ بیشتر می‌شود. سناتور الیزابت وارن، نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات پیشرو، در توییتی نوشته:
دونالد ترامپ مناقشه با ایران به راه انداخت و سپس جراحاتی را که سربازان ما به علت این مناقشه دچار آن شدند پنهان کرد و آن را کم اهمیت دانست. این موضوع هولناک است.
ایران برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم هیبت امریکا را در هم ریخت. باید منتظر باشیم تا اثرات نرم این حمله سخت کم کم در داخل خاک امریکا و در منطقه خودنمایی کند.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک بار دیگه سوال پیامکی امروز برنامه رو خدمتتون مطرح میکنم. همونطور که شنیدید، دامنه farsnews.com متعلق به خبرگزاری فارس ساعت پیش با دستور وزارت خزانه‌داری امریکا مسدود شد. به نظر شما در این شرایط آیا با ضرورت تکمیل شدن شبکه ملی اطلاعات موافق هستید؟ گزینه الف بله و گزینه ب خیر. شماره پیامگیر ما هم 3900.
تحلیلگران.
دیروز یک روز متفاوت برای عراقی ها بود. بعد از دعوت گروه های مختلف سیاسی به تجمع بزرگ علیه امریکا، خبرنگاران زیادی به عراق رفتند تا موضوع را پوشش دهند. همونطور که تصور می شد، جمعیتی فراوان و میلیونی به خیابان ها آمدند. گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره گفت
هزاران نفر به منطقه الجادریه بغداد آمدند تا شعارهایی برای درخواست خروج این نیروها سر بدهند. میدان الحریه و میدان تحریر که تظاهر کنندگان طرفدار کنار رفتن نخبگان فاسد سیاسی از قدرت در آن تجمع کردهاند فاصله دارد. میدان الحریه همچنین از منطقه الخزرا که سفارت آمریکا در آن وجود دارد دور است.
پیش از این دولت عراق موضوع پایان دادن به حضور نظامیان امریکایی در عراق را در پارلمان این کشور مطرح کرد و بدون هیچ رأی مخالفی نمایندگان پارلمان مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن از دولت می‌خواست هرچه سریع‌تر در مورد اخراج نظامیان اشغالگر امریکایی اقدام کند. در واقع پس از اینکه پارلمان عراق به عنوان قدرتمندترین نهاد سیاسی در عراق رأی به اخراج نظامیان امریکایی از این کشور داد، دیگر حرف و حدیث و بهانه‌ای برای نظامیان اشغالگر برای ماندن در عراق باقی نگذاشت. اما با این حال راهپیمایی روز جمعه به معنای همه پرسی مجددی بود که بر رأی پارلمان و درخواست دولت سهه گذاشت. صفا تمیمی سخنگوی گردانهای السلام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت
ارتش آمریکا از سال گذشته هدف قرار دادن نیروهای بسیج مردمی را که در محلهای ماموریت خود حضور داشتند آغاز کرد. این موضوع باعث شد ملت عراق خشمگین شود و سوال کند آمریکا واقعا در عراق چه می‌کند و چرا مبارزان بسیج مردمی را در محل ماموریتشان هدف قرار می‌دهند. این جنایت‌ها تکرار شد و بعضی هواپیماها از خارج عراق آمدند و نیروهای بسیج مردمی را هدف قرار دادند. در اواخر سال 2019 شاهد بمباران مواضع تیپ 45 بسیج مردمی بودیم که بیش از 30 نفر در آن شهید شدند. این اقدام نقض قوانین بین المللی و حتی قوانین جنگ بود.
امریکا مدعی است که به دلیل نگرانی از بازگشت مجدد داعش باید نیروهایش در عراق باقی بمانند. اما این ادعا در حالی است که در صحنه میدانی جنگ با داعش این نیروهای مردمی و ارتش عراق بودند که این گروه تروریستی را تا مرز نابودی رساندند و آن هم در حالی که گزارش‌های از کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به داعش منتشر شد و حتی ارتش آمریکا در بسیاری از موارد با بمباران مواضع نیروهای عراقی در جبهه‌هایی که داعش در محاصره بود زمینه فرار اعضای این گروه را فراهم کرد. حالا آمریکا مجبور شده واکنش نشان دهد. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون امروز گفت
این را به صورت پی در پی شاهد بودیم که مردم عراق درک می‌کنند که نیروهای آمریکایی در عراق نیروهای خیر هستند. مأموریت برای از بین بردن داعش، مأموریت برای ایجاد و تقویت نیروهای امنیتی عراقی و حمایت از نیروهای ناتو باعث می‌شود حضور نیروهای آمریکایی در این کشور به صلاح باشد.
شنوندگان عزیز، برای آگاهی بیشتر از آنچه که در عراق اتفاق افتاده با دکتر اصغر زارعی گفتگو می‌کنم. مهمان تلفنی برنامه ما کارشناس غرب آسیا. سلام خدمت شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم لایک کنندم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه، عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مفهوم ضد آمریکایی در عراق چگونه شکل گرفته و چرا ناگهان به یک خشم عمومی تبدیل شده؟ نظر شما چیه؟
ملت عراق در حافظه تاریخی خودشون یک بار دیگه چنین حرکتی رو تجربه کردن. این تجربه تاریخی یک بار دیگه ما این روزها شاهد هستیم بعد از چیز در حدود 15-16 سال حضور اشغالگرانه ایالات متحده آمریکا و اقدامات سبوانه و ضد انسانی که نیروهای آمریکایی و شرکت‌های امنیتی وابسته به آمریکا مثل بلک واتر در این کشور انجام دادند و خصوصا اقدامات اخیر اشغالگران و تروریست‌های آمریکایی در حملات گاه و بیگاه به برخی از پایگاه‌ها و مراکز مقاومت در عراق مانند کتاب حزب‌الله در قائمیه یا اشعر القائم یا همینطور در مناطق مختلف و نهایتاً اقدام تروریستی و جوانمردانه مردانه نیروهای تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید سپه قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رهبر مقاومت عراق و همینطور جنایات دیگری که انجام داده بودند، نهایتاً این موج باعث شد که بعد از چندین ماه فتنه‌گری که آمریکایی‌ها و سفارت اونها در عراق انجام داده بودند و باعث هرج و مرج و بی‌سامانی در عراق شده بودند، خشم مردم عراق یک بار دیگه بر اثر اقدامات اخیر به جوش آمد و به نمایش گذاشته شد و ما شاهد یک انقلاب دیگری در عراق بودیم. بعد از اینکه در پارلمان عراق قانونگذاران این کشور مصوبه‌ای رو و قانون رو مصوب کرد مبنی بر الزام خروج نیروهای آمریکایی از عراق و ملزم کردن دولت عراق برای پایان بخشیدن به اشغالگری آمریکایی‌ها و سماجت و لجاجت آمریکایی‌ها و کاخ سفید، باعث شد با فراخوان مرجعیت شیعه و رهبران مقاومت ما شاهد یک انقلاب و یک رفراندوم بسیار بسیار شکوهمند در روز جمعه در عراق باشیم. این هماهنگی و انسجام و اتحاد یک نشانه بسیار بسیار خوب و برای وحدت و همدلی و تلاشی است که برای اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی به منصه ظهور رسید.
و اینکه قطعا امریکا حاضر نمیشه که به سرعت از عراق خارج بشه. واکنش امریکایی ها به این حرکت مردمی از نظر شما چه خواهد بود؟
و همونطور که طی دو سه هفته اخیرم بعد از اینکه پارلمان عراق این مصوبه و اون قانون رو تصویب کرد، ما شاهد بودیم که آمریکایی ها شروع کردن به لجاجت و مواضعه متناقضی که ابتدا اعلام کردن که عراقی ها اگر بخوان ما از عراق خارج بشیم بایستی هزینه های 1.5 میلیارد دیگه رو که برای ایجاد پایگاه‌های خودمون در عراق انجام دادیم به ما عادت بدن، که یا بحث تحریم‌هایی که بر علیه ملت عراق به اجرا گذاشته خواهد شد و همینطور تهدیدهای مختلف و نهایتاً این که با صراحت اعلام کردن که ما خاک عراق رو ترک نخواهیم کرد و حتی در دیداری که متأسفانه آقای برهمساله رئیس جمهور عراق با آقای ترامپ در حاشیه نشست داووس در سوئیس داشتند، متاسفانه بنابر اظهاراتی که طرفهای آمریکایی اعلام کردن اعلام شده که یک موافقت زمینی برای تداوم حضور آمریکایی‌ها در عراق صورت گرفته، که قطعاً این موضوع مورد پذیرش و مورد قبول ملت عراق نخواهد بود و ملت عراق امروز راه و مسیر خودش رو انتخاب کرده و این حضور چند میلیونی و گسترده‌ای که ما شاهد بودیم بیانگر اراده و عزم ملت عراق برای اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی است و چنانچه آمریکایی‌ها بخوان اصرار داشته باشند بر حضور خودشون و اقدامات تروریستی خودشون در سرزمین عراق و نقض حاکمیت ملت عراق و حاکمیت دولت عراق، قطعاً با واکنش‌های جدی مواجه خواهند شد و آمریکایی‌ها برای اینکه بتوانند از این مخمص خودشون نجات بدن و گرفتاری‌هایی که در آینده برای اونها شکل خواهد گرفت، بهترین راه در واقع خروج اونها از خاک عراق و واگذاری سرنوشت ملت عراق به دست مردم عراق هستش.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، روز شما بخیر.
گفتگو کردم با آقای دکتر اسقر زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شما دوستان عزیز هم اگر در مورد این بخش از برنامه ما نظری دارید، میتونید اون رو به شماره 3900 برای ما ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
و میکروفون خبرساز همچنان پیگیر حاشیه‌های تظاهرات در عراق است.
در 24 ساعت گذشته عراقی‌ها برای این تظاهرات میلیونیشان سنگ تمام گذاشتند. حتی شعر سرودند و اجرا کردند. آمریکایی‌ها کاملاً ترسیدند. در پی این تظاهرات سفارت آمریکا در بغداد با انتشار هشدارهایی روی دیوارهای سفارت از مردم خواست به مقر سفارت نزدیک نشوند و همچنین تهدید کرد در صورت نزدیک شدن تدابیر بازدارنده اتخاذ خواهد شد. این انرژی عظیم مردم به بدنه سیاسی کشور هم تزریق شده. نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق گفته:
همه گزینه‌ها برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق روی میز است و در صورت باقی ماندن نیروها در این کشور همچون اشغالگر با آنها رفتار خواهد شد. نیروهای آمریکایی از راه‌های دیپلماتیک و در صورت مخالفت با استفاده از زور از عراق خارج خواهند شد.
فیلم‌ها و صداهای این موج بزرگ به سمت خارج از مرزهای عراق به خود آمریکا هم رسیده است. به نورتون، نویسنده و فیلمساز آمریکایی، در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت:
تظاهرات بسیار عظیمی در بغداد برپا شد و بیش از 1 میلیون عراقی پایان اشغالگری نظامی آمریکا را از کشورشان خواستار شدند. پارلمان عراق با 170 رأی موافق در برابر هیچ رأی مخالفی به اخراج نظامیان آمریکایی رأی داده است. ترامپ از گوش دادن به این خواسته امتناع کرده است. اکنون مردم عراق به خیابان‌ها آمده‌اند.
حالا باید منتظر باشیم تا نتایج این شور ملی خود را در دولت‌سازی عراق و همچنین افزایش فشار قانونی بر آمریکا در خروج نیروهایش از این کشور ببینیم.
در پایان یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون مطرح میکنم. همونطور که شنیدید دامنه farsnews.com متعلق به خبرگزاری فارس ساعتی پیش با دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا مسدود شد. به نظر شما در این شرایط آیا با ضرورت تکمیل شدن شبکه ملی اطلاعات موافق هستید؟ گزینه الف بله و گزینه ب خیر. شماره پیامگیر ما هم 30900 در اختیار شماست. سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
نخستین پویش ملی همت، حامیان مردمی تولید.
شغل خودم زنبورداری است. پرورش زنبور عسل دارم. از برنامه رادیو شنیدم یه نفر تو اصفهان ظاهرا دنبال فرمودن.
ایشون که زنگ زده بودن من گوش میکردم. مدت هاست که چند سال برنامه‌تون رو گوش میدم. خیلی هم دوست دارم برنامه‌تون. هر جا باشم ایشونم اول برنامه شما رو گوش میدم. ایشون گفتش
که رادیو روشن بود برنامه نمودار من گوش میکنم برنامه. دیدم که یه پویش رو اندازی کردن که تو رادیو ایران. من چون قصد سرمایه‌گذاری تو این زمینه وارد شدن توی این خوزه رو داشتم، یعنی قبل از اینکه هم بخوام با این برنامه آشنا بشم قصدش رو داشتم که حالا چه این خانه‌های نوآوری یا اینا که در آمد باشم.
هفتم بهمن ماه 98 سازمان صدا و سیما، ساختمان شهدای رادیو، استودیو شماره 1.
لحظه هاتون بخیر دوستان شنونده. بسیار ممنونم از همه شما عزیزانی که همراه هستید با بخش دوم برنامه ها در اولین روز هفته در پنجمین روز بهمن ماه. امیدوارم که اوقات بر شما به آرامش سپری بشه.
در خودم گم شده بودم، تو صدایم کردی، عاشقم کردی و کشتی و رهایم کردی. عشق پیش از تو فقط دلهره‌ای زیبا بود، حس بیداری اگر بود ولی رویا بود. در هوای تو نفس تنگ شود باکی نیست، آسمان گرچه زمین گیر شود خاکی نیست. زهر در جام پریزی به آتش می نوشد، جام ایران که به آتش بکشی می پوشد. که در راه تو رفته است کجا برگشته، عاشقی کرده اگر با تو چرا برگشته. چشم تو باده ترین جام حلالی است که هست، در مقامی که همان حال محالی است که هست. پر من سوخت کنار تو و پرواز باز شدم، عجز بودم تو مرا کشتی و اعجاز شدم. گفتنی نیست فنایی که سرآغاز بقاست، دیدنی هست بقایی که سرانجام فنایی.